و پاپاتیا شهر و سنگربندی کردن که چی؟ مثلا جلوی قشون دولتی رو بگیرن.
بنده هم از این وضع اصلا راضی نیستم جناب جنرال قنسول، یعنی هیچ آدم عاقلی راضی نیست.
اگر بلبقه راضی نیستین پس یک کاری بکنین قبل از اینکه همه چیز نابود شه.
شما که بهتر از همه میدونین کت خدای محله ما باقر خانه و...
بله اما تو هم تجربشی این شهری، اگه امت کنی مردم عرف تو رو ترجیح میدن به عرف یک بنای بی سواد که از بعد عادثه شده بزرگ محله. من دی اطمینان دارم مردم به تو بیشتر اعتماد دارن تا باقر خان یا ستر گرداغی یا حتی اون آخوند، اسمش هیچ وقت نمیتونم تلفظ کنم، چی بود؟ چی بود؟
میرزا علی سقط الاسلام رو میفرماییم؟
ده خودش. تو پسر اسگر آقا بیگلر بگی، تاجر بزرگ شهری. اصلا آقا اگه دلت واسه مردمت نمیسوزه به فکر خانواده خودت باش. این توپانچیه آسپاس اگه جون بگیرن و بیشتر از این دوام بیارن قبل از هر چیز میان سراغ تو و اونه بده.
باور بفرمایین شب تا صبح خواب به چشمم نمیاد و دائما به همین فرمایشات شما فکر میکنم. از ترسم هرچی نقدینه توی خونه داشتم بردم تو صحرا چال کردم، زن و بچه‌م هم قدغن کردم از خونه بیام بیرون. بیچاره‌ها شدن زندونیای خونه خودشون.
بیبرم آخه این شد زندگی؟ وقتی تو سار بد مندی دست به دانت میرسه، وقتی تو این نامه اعتبار پیش مردم داری جرأت نکنی تو خونه خودت با خیال راحت سر بالین بگذاری، از بقیه چه انتظار داری آسان آقا؟
چاره چیه جناب جنرال قنسول؟
خرشو چاره زاده باید کاری کرد قشون دولتی بارد شهر بشه و کنترل اوضاع به دست بگیره. آسان آقا
این که خیلی عالیه، اما فعلا که شدنی نیست. الان توی تمام محلات آدم و تفنگچی گذاشتن، یکی دو نفرم که نیستن. من موندم اینا این همه آدم از کجا آوردن؟ علی حال نمیشه امید داشت قشون دولت بتونه به این راحتی وارد شهر بشه.
برخلاف نظر تو بنده مطمئنم به راحتی میشه این کار کرد، به شرطی که شما او به حرفای من توجه کنی و دقیقا هرچی میگم رو اجرا کنی. آسان آقا
جناب پختیانوف، اگه پیشنهادی دارین بنده تمام فرمایشات حضرت عالی رو مو به مو اجرا میکنم، چون خودم فی‌الواقع از این وضع به ستوه اومدم.
خرشو میدونستم میشه به جنابتون امید بست، شما مرد عاقل و بزرگ هستی.
لطف دارین
خوب به عرایض بندت گوش کنید. بله بله. تا متوجه بشی چی کار باید بکنی. آسان آقا
پدرم رو خوب میشناسید. من و همه جد و آبادم تاجر بودیم. خدا را شکر که اینقدر پول دارم و دستم به دهنم میرسه که 30 سالم اگر تو خونه بشینم و کار نکنم اجاق خونم همیشه روشنه و سر سفره زن و بچه‌م نون و سبزی و دیزی آبگوش مهیا باشه.
بله شما میدونی درسته.
من دلم واسه شماها میسوزه که نون خالی هم گیلتون نمیاد. چرا؟ چون یه عده آدم کل شق و بیخبر از سیاست و علم و فن به اسم مشروط خواهی شما مردم ساده لو گول زدن و گذاشتنتون دم توت. ببینید کار به کجا کشیده. ای مردم، توی تبریز که یه زمان چشم و چراغ این مملکت بود ملت به جون هم افتادن، کار و کاسبی از رونق افتاده که هیچ، زندگی مردم فلج شده، هیچ کس امنیت نداره. همه طرف قشون دولتی تفریز و محاصره کرده، کلی آدم مرده، نه توفنگچی و به اصطلاح مبارز مشروطه. زن و بچه مردم این میون دارن تلف میشن. آقا ای مردم گوش کنید، گوش کنید، به خدا اینایی که هر روز دارن جونشون رو به خاطر خودخواهیای ستارخان و باقرخان و علی موسیو و حیدرخان اماغلو از دست میدن. آقا جان هیچ نمیدونن مشروطه چی هست، نمیدونن چه فرقی با غیر مشروطه داره، هیچ نمیدونن بود و نبود مجلس و چی و چی چه توفیری میکنه. ازشون بپرسید پس واسه چی کشته شدین آخه؟ به ای زنبن قتل نداخه؟ به کدام این گناه کشته شدی؟ ای مردم
گوش
کنید، آقا گوش کنید، به خدا این جنگ بر حق نیست، این مبارزه نیست، این دفاع از هجوم اجنبی نیست. آقا جان این خودکشیه که فعل حرامه. آهای رسول، برادرت واسه چی مرد؟ یا تو جعفر آقا؟
بله.
پسر چرا باید الان زیر یه خروار خاک خابیده بشه؟ پسری که تازه میخواستی رخت دومادی تنش کنی. آهای تو راقی باجی، شوهرت الان کجاست؟ به هم بگو. آره باجی هیچ کس خبر نداره، چون جسدش هم هیچ وقت پیدا نشد که بتونی هر چند وقت یه بار بری سر خاکشو اشک بریزی و صورتتو خراش بدی که دلت آروم بشه. تا عمر داری این فکر از سرت بیرون نمیره که شایدم نمرده باشه، شایدم یه روز بیاد و برگرده پیش ما. آی جماعت، آقا جان گوش کنید،
گوش کنید جماعت،
گوش کنید، گوش کنید. اگر من جای شما باشم همین الان میرم در خونه باقرخان و میگم خان من جوونمو میخوام، خان من شوهرمو میخوام، میگم من برادرمو میخوام. آخه تا کی میخوای بشینین و هیچ کاری نکنین؟ تا این آقایون هر کاری دلشون خواست بکنن. منتظر هستید شهرتون رو با خاک یکسان کنن و تمام جووناتون از بین ببرن؟ برادرای من اون وقت دیگه خیلی دیره، به خدا خیلی دیره. هر غلطی میخواین بکنین همین الان باز بکنین، وگرنه فردای قیامت باید جواب پس بدین، جواب اهل و عیال خودتونو، جواب زن و بچه و پیر جوون خودتونو. از ما گفتن بود که گفتیم، حالا خودتون میدونین. میخواید یه حرکتی بکنید و جلوی ذره رو از همین جا بگیرین، یا صبر کنین تا خاک تبریز رو به توپره ببندن و خونه هاتون رو به آتش بکشن و ویران کنن؟ از ما گفتن
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پرسمان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله اکبر، الله 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 اكبر، الله 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 اكبر، الله 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 اكبر، سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف. خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. رسالت این برنامه پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما عزیزان استش که در این برنامه همچون برنامه‌های گذشته در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خدا متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که آنچه که مورد رضای خدا است بر زبان ما جاری بشه و این فراز از عمری که صرف گفتن و شنیدن در این باره میشه از زیباترین، نورانیترین، پرثوابترین و پربرکتترین فرازهای عمر ما و دوستان عزیز شنونده باشه.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. صلواتی را تقدیم میکنیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث‌های ابتدایی برنامه جناب استاد بحث فضائل ائمه رو مطرح می‌فرمودند در برنامه گذشته و فضائلی را از امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم السلام ذکر فرمودند. با ادامه این بحث در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، موضوع بحث ما فضائل ائمه علیهم السلام، به بعضیشون اشاره کردیم و رسیدیم به امام هادی علیه السلام، امام علی النقی سلام الله علیه. راوی که اسحاق جلاوه میگه که برای امام هادی علیه السلام گوسفندان زیادی رو خریدم، در آستانه عید قربان بوده، پس مرا خواست و از استبل منزل به یک جای وسیعی منتقل شدم و در اونجا گوسفندان رو بین هر کس که امام فرموده بود تقسیم کردم. القاعده اون گوسفندان تقسیم کرده بود که اونها بتونن در روز عید قربان قربانی کنن. برای ابو جعفر فرزند خودش و مادرش و دیگران، هر کس که امام فرموده بود، فقرا و اغنیا که دستور داده بود، تقسیم کردم. بعد از امام اجازه خواستم که در روز ترویه، یعنی روز هشتم ذیحجه، برگردم به بغداد نزد پدرم. حضرت من نوشت که فردا نزد ما باش بعد برو. من ماندم و چون روز عرفه که روز نهم باشه، اون روز رو نزد حضرت اقامت گزیدم و شب عید قربان در ایوان خانه حضرت خوابیدم. هنگام سحر امام نزد من اومد و فرمود ای اسحاق برخیز. برخواستم و چون چشم گشودم خودم رو در خانم در بغداد دیدم. حالا سامره خوابیده، امام بهش فرمود بلند شو. وقتی بلند میشه میبینه که تو خونه خودشون تو بغداده. بر پدرم وارث شدم در حالی که بین یاران بودم. با آنان گفتم روز عرفه در سامرا بودم و روز عید قربان رو به بغداد آمدم. یعنی امام در یک چشم هم زدن ایشون رو از سامرا منتقل کرده به بغداد. این حدیث هم از کافی است. همون جلد دومش صفحه 423 و 424. درباره امام عسکری علیه السلام راوی میگه که حسن بن ظریف اسمش بود، دو تا مسئله همواره منو به خودش مشغول میکرد و تصمیم گرفتم که اونها رو به امام عسکری بنویسم. نوشتم که یکی این که قائم آل محمد جل الله تعالی فرجه الشریف هنگامی که قیام میکند چگونه داوری میکند و مجلس داوری او میان مردم به چه شکلی است. پرسش دومم این بود که میخواستم بپرسم راهی برای علاج تب نوبه معرفی بکنه، اون تب خاصی که ظاهرا خودشون هم دامنگیرش بود، اما در نامه فراموش کردم درباره تب چیزی بنویسم. جواب امام اومد که درباره قام اجلال تعالی فرجه شریف پرسیدی، او هنگام که قیام میکنه میان مردم با علم خود داوری میکنه و شبیه اون چی که در باره حضرت داوود داریم که من تو هم توضیح میدم، تو حدیث نیست این حرفا، یعنی نیاز نیست که حالا گواه و شاهد امام بخواد یا سند بخواد، با علم خودش که علم داره داوری میکنه. و فراموش، امام نوشته بود که فراموش کردی در ورق بنویسی که درباره تب بنویسی، برای اینکه تب برطرف بشه در یک ورقه بنویس یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراهیم، و بر شخص مبتلا به تب این چیز رو، این آیه قرآن رو بیاویزین. راوی میگه این کارو کردم و اون شخص مبتلا به تب خوب شد و بیماریش برطرف شد. یعنی حتی با اینکه فراموش کرده بود که بنویسه که من چنین سوالی دارم، امام از قلبش خبر داشت و جواب سوالی هم که او فراموش کرده بود رو امام تو نامه نوشت براش.
این معجزه هم بودش در واقع از امام که بله اتفاق افتاد و تبش خوب شد.
بله بله. درباره امام زمان حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف، محمد بن یوسف میگه که به زخمی در پشتم، زخم بسیار خطرناکی پیدا شد، به پزشکان نشون دادم و پولهای زیادی هم خرج کردم، فایده نکرد، همه گفتن دارویی برای این زخم ما نمیشناسیم. پس نامه برای امام زمان علیه السلام نوشتم و تقاضا کردم که امام اون رو درمانش رو برام بنویسه. برام نوشت که خدا بر تو لباس عافیت بپوشاند و در دنیا و آخرت همراه ما تو را نگه دارد. میگه یک هفته هنوز نگذشته بود که بهبودی حاصل شد و اون زخم همان در کف دستم صاف شد. پزشک از رفقای خودم رو فرا خواندم و اون رو به اون نشون دادم، گفت برای این زخم دارویی نمیشناسم، ولی خب امام این رو حل کرد. خب حالا من برخی نمونه ها رو گفتم، از این نمونه ها خیلی زیاد بود که دوستان به همون کتابی که من گفتم ارشاد و کافی و بصائر درجات و حاصل مرحوم برقی بهار که هر جلدش اختصاص داده بیک یا بعضی از ما دو جلد مثلا اونجاها مراجعه بکنن، اینها رو اونجاها خواهند دید. بحث دیگه ای که باید خدمت دوستان داشته باشیم، ما بحث از خونم که پیامبر و بحث امامت و جانشینی بعد خوب از خودشه. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خوبی آگاه بود که امت پس از او دچار اختلاف خواهد شد، چون حاکمیت روح قبیلگی بر جامعه و ریشه‌کن نشدن اختلافات موجود بین قبائل بروز تشتت رو کاملا محتمل میکرد، ضمن اینکه منافقینی هم که روز به روز هم قدرتمند میشدن، هر روز که به پایان عمر پیامبر نزدیکتر میشیم میبینیم توطئه منافقین خیلی دقیقتر و سنگینتر و عمیقتر میشه. خب پیامبر این چیزها رو و این تفرقه رو پیش بینی میکرد که خودش فرمود که امت من به زودی 73 فرقه میشوند که تنها یک دسته از اونها اهل نجاتن و دیگر فرقه ها اهل نجات نخواهند بود. حدیث اهل سنت نقل کردن در صحیح ابن ماجه باب فتن نقل شده این حدیث. خب خطر این تفرقه از ناحیه حاکم بیشتر این خطر احساس میشد. خب حالا میشه پذیرفت که پیامبر با همه توجه و علاقه که به حفظ و توسعه اسلام داشتن و به حفظ امت داشتن و از طرفی خطر رو هم کاملا احساس میکردن، هیچ فکری برای جلوگیری از این خطر و جلوگیری از ایجاد اختلاف نکرده باشن. این خلاف سیره پیامبر که وقتی ماست سه روز از شهر بره بیرون حتما برای خودش جانشین تعیین میکرد و گاهی دو تا جانشین تعیین میکرد. بله. چطور خلیفه اول در قبال آینده حکومت و خلأ ناشی از فقدان رهبر احساس مسئولیت کرد و برای خودش جانشین تعیین کرد؟ بله. خلیفه دوم هم امر به یک شورش اجتماعی برگزار کرد که پراکنده نشن. مولا امیران اسلام هست از ترس فتنه و بازگشت مردم به جاهلیت در اون وضع بسیار پیچیده و در اون جو مضطرب و ناآرام مسئولیت رهبری رو قبول کرد. وقتی میشه بگیم پیامبر این خطر رو احساس نکرد و هیچ کاری نکرد. نه این درست نیست. پیامبر حتما هم خطر رو پیش بینی میکردن و همین که برای جلوگیری از این خطر پیش بینی های دقیقی رو کردن. با اون همون معرفی جانشین بود. پیامبر از روز اول رسالتشون تا آخرین لحظات حیات پربرکتشون همواره یکی از مسائلی که در رأس برنامه‌هاشون قرار میدادن مسئله خلیفه و حاکم مسلمان‌ها بود. با این مطلب حاکی از توجه عمیق پیامبر به امامت مسلمان‌هاست. حتی در بستر مرگ هم و در شدت بیماری هم در اون لحظات حساس و بحرانی هم پیامبر از این مسئله غفلت نکردن. فرمودن برام کاغذ دوات بیارید تا وصیتی برای شما بنویسم که هرگز بعد از من گمراه نشید. مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 344. این تلاش پیامبر گواه روشنی است که حضرت در آخرین لحظات عمرشون هم احساس خطر میکردن. که حالا اونجا اختلاف شد و حرفای بی اساسی گفته شد، گفت که پیامبر مرض بر شدت کرده و نرجول لایح جود داره علیز بن حزیان میگه، خلاص اختلاف و سر و صدا شد. بعد گفتن که حالا کاغذ و قلم بیار دوات بیارن. پیامبر فرمود نه دیگه، بعد از این حرفا دیگه فایده نداره. باز همونجا هم حدیث ثقلین تکرار کرد، دوباره با حدیث ثقلین تکرار کرد و این بارها و بارها بود و دقیقاً پیامبر تکلیف امت رو روشن کرد. البته اون چی پیامبر فرموده بود انجام نشد. نتیجه این شد که جنایات وحشتناکی مثل شهادت امام حسین علیه السلام و کشتار و تعقیب بقیه مسلمانان آزاد، عقب ماندگی مسلمان ها از قافله علم و تمدن، سکولاریزه شدن نظام سیاسی اسلام، فاصله گرفتن جامعه از اخلاق و معنویت، اینها نتایجی بود که از انحراف در حاکمیت به وجود آمد. ما بعدا انشاءالله درباره تاریخچه پیدایش فرقه ناجیه و مذهب اهل بیت انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. بسیار ممنون جناب استاد. جناب استاد بحث فضائل ائمه رو پی گرفتن، فضیلت هایی از امام هادی، امام حسن عسکری و امام عصر علیهم السلام بیان فرمودن و نکته بعدی جانشینی بلافصل بعد رسول خدا بود که جناب استاد به علم به خطر از سوی رسول الله صلوات الله علیه و آله اشاره فرمودند و خطری که منافقین تهدید می‌کردند. لذا پیامبر اکرم فرمودند که حتما معرفی جانشین داشتند و از سوی پیامبر هم بسیار قوی تر بود، چرا که بعد از رسول خدا کسانی که اومدن این کار را انجام دادند و حتما رسول خدا این کار را انجام دادند. ممنون از جناب استاد و ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی، با ما همچنان همراه باشید. راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 که شنوندگان عزیز میتونن سوالاتشون از این طریق با ما در میان بذارن. اولین سوال آماده است، با هم دیگه میشنویم.
هدف خداوند از خلقت انسان چیست و چرا خداوند گذاشته اینقدر انسان زرد بکشه تا بعد امام زمان بیاد و سر و سامون بده جهان؟
ممنون از شما شنونده گرامی. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
هدف خداوند از آفرینش انسان اینه که انسان به اون کمال شایستش که همون مقام قرب الالله و بهشت برین باشه به اونجا برسه. دنیا هم مدرسه است که انسان با کسب کمالات و اون ابزار زندگی در عالم دیگر تو این دنیا زندگی میکنه و خودش آماده میکنه برای رسیدن به اون مقام که همون کمال نهایی و قرب الالله باشه، که همون بهشت برین باشه. اما مشکلاتی که تو دنیا هست اینها دست ساخته خود بشر هست. خدا نخواسته که انسان‌ها گرفتار بشن، ولی خوب انسان‌ها با سوء اختیار خودشون و با گوش نکردن به دستورات خدا به اینجا رسیدن. از جمله خود امام زمان رو خدا خلق کرده که مردم رو هدایت کنه، و قبل از امام زمان هم خداوند 11 هادی و پیشوا و رهبر رو برای امت، برای کل عالم، برای بندگانش خلق کرده که از اینها استفاده کنند و پشت سرشون حرکت کنند تا اینها رو به اون بهشت برسونن، و اینا میرسوندن. اگر واقعا مردم همه، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، اگر مردم دنبال امیرالمومنین حرکت میکردن، حضرت همه رو به بهشت میرسون، به مقصد میرسون. خب مردم وظیفه انجام ندادن. الان هم علت غیبت امام زمان خود مردمن. نه خدا خواسته که امام زمان غایب بشه، نه خود امام خواست که امام زمان در بین مردم نباشه. خدا نخواسته. چرا؟ چون میشه امساک فیض و واجب الوجود امساک فیض نمیکنه. امام زمان نمیخواد چون شأنش شأن رساندن فیضه. ماهیت وجودی امام زمان همینه که فیضش به مردم برسه. دیگه اون که شأنش افاضه فیضه، مانع فیض نمیشه. پس نه از طرف امام زمان، نه از طرف خدا، از طرف خود مردمه. هر زمانی هم که مردم شایستگی داشته باشن که اگر امام زمان اومد به حرفش گوش کنن، امام که نمیتونه همه رو از بین ببره که بخواد عالم رو اصلاح بکنه، یا مثلا فرض کن 90% انسانها رو نابود کنه که بخواد جهان اصلاح بشه، اون دیگه اصلاح نیست، اون دیگه کشتن، نابود کردنه. باید مردم همراهی بکنن. الان هم همین امروز هم اگر مردم آمادگی داشته باشن برای اینکه این نعمت خدا، به بزرگترین نعمت خدا که خدا به خاطر این نعمت منت گذاشته، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم، اگر مردم شایستگی این نعمت بزرگ الهی رو داشته باشن، فوراً خداوند اجازه ظهور به حضرت خواهد داد.
بله. این شنونده در این بخش که گفتن که چرا خدا گذاشته انسان اینقدر سختی بکشه، فرمودید که سختی‌ها رو ما برای خودمون به وجود میاریم، ابتلاعاتی که خدا برای ما به وجود میاره، جلو پامون میذاره، اینا به هر حال سختی.
و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر ظهر الفساد فی البر و البحر
به ما کسبت.
ما کسبت.
ایدن بله. ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک این برنامه 30553. شنونده گرامی سوال کردن با شماره 0919-0453. سلام، ما چگونه بر خشم و نفرت غلبه کنیم و چگونه با بیماری که تمام رفتارهاش باعث خشم و نفرت میشه کنار بیایم؟ در خدمتتون هستیم جناب استاد.
از کنم چه امام رحمت الله علیه تو کتاب 40 حدیثشون که از احادیثی که شرح کردن، همین حدیث خشم و غضب و عصبانیت که ما به این شنونده محترم توصیه میکنیم که حتما اون کتاب رو بخونن، حتما اون بخش اون حدیثی که راجع به غضب امام شرح کردن رو حتما بخونن. خیلی زیباست اونجا و میتونن هم ریشه های این مطلب رو متوجه بشن، هم راه درمانش رو متوجه بشن. همطور کتاب های دیگه اخلاقی مثل معراج السعاده که فارسی هست و کتاب های دیگه اخلاقی هم این بحث رو مطرح کردن. نکته دوم این که منشأ خشم و غضب شیطانه. هر جا عصبانیت باشه شیطانه. شاید این حدیث خدمت دوستان گفته باشم، ولی چون حدیث جالبی است، شیطان تا قبل از حضرت عیسی می آمد خدمت پیامبران و با هم حرفایی داشتن، به قول امروزی دیالوگ هایی داشتن که خیلی زیباست این مذاکرات ابلیس با انبیا. مثلا خدمت حضرت ابراهیم میرسید، حضرت موسی، حضرت نوح. اومد خدمت حضرت نوح و گفت که شما حق بزرگی به گردن من داری، اومدم نصیحتت کنم. اول حضرت نوح ناراحت شد، گفت من چه حقی به گردن شما دارم؟ پیامبر اولوالعزم چه خدمتی به ابلیس کرد که حق به گردنش پیدا کرده؟ گفت که شما با یه نفرین همه کسانی که من باید سالهای سال زحمت میکشیدم اینا رو جهنم میکنم، شما با یه نفرین همه رو فرستادی جهنم. این تعبیر از من تو اجابت نداره.